بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله دوم، سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لا یعتبر العصر و نحوه فیما تنجس به بول الرضیع و ان کان مثل الثوب و الفرش و نحو هما بل یکفی صب الماء علیه مرتن على وجه یشمل جمیع اجزائه و ان کان الاحوط مرتین لکن یشترط ان لا یکون متغذیا معتادا بالغذاء ولا يضر تغذيته ولا يضر تغذيه اتفاقا نادرا ويشترط ان يكون ذكرا لا انثى على الاحوط وكذا يشترط في لحوق الحكم ان يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه. مي فرمايان اگر متنجس به وسیله بول رضیع باشد، طفلی که شیرخوار است، در این صورت هرچند این متنجس به متنجس به بول است، از متنجس به بول است، ولی که حکم متنجس به بول ندارد که باید مرتین تطهیر بشود، بلکه تغسیل و تطهیر مره واحده کافی است. بنابراین اگر متنجس به وسیله بول رضیع به وجود آمده باشد، اون قصر مرتینی که به متنجس به بول داشتیم در باره بول رضیع جاری نیست، بلکه قصر به مره واحده کافی است. و هرچند این متنجس مثل ثوب و فرش و امثال آن باشد، از چیزهایی که بول نفوذ بکند در داخل اون شیء متنجس، بل یکفی صب الماء علیه مرتن على وجه یشمل جمیع اجزائه. من که غسلم واجب نیست، صب کافی است. منظور از غسل و صب و رش سه تا کلمه ای که در تطهیر به کار می رود. غسل عبارت است از شستشویی که غساله انفصال پیدا کند. مقوم غسل انفصال غساله است و اثر صورت بگیرد. اما سب این است که آب ریخته بشود، هرچند به قول عوام چلانده نشود متنجس و آب غساله بیرون نیاد، ولی آب فرا بگیرد متنجس را. بله، و اما رش عبارت است از آب پاشی، پاشیدن آب روی شیئی که متنجس باشد، که در اونجا نه غسلی هست و نه سب. در تطهیرها، تطهیر متنجسات، کلمه غسل و سب کلمه اصلی است، اما رش مزیل نیست. هرچند در بعضی از موارد رش به کار رفته، ولی در جهت تطهیر فقط غسل و سب هست که تأثیر گذار هستند. بله احسنتون. اشاره‌ای که آجاهای حسینی فرمودن مکمل بود. جاهایی که تطهیر واجب نیست ولی برای تلطیف و برای تراوت و انطباع می توانیم بگیم که رش صورت بگیرد تا تلطیفی به عمل بیاد. مثلا
کنیسه و کلیسه ها، نماز در کلیسه ها،
بله جاش اونجاها بود، یا مثلا جایی که گرد و خاکی نشسته معلوم نیست پاک هست یا نجس، اینجا طبیعتا نجاستش ثابت نیست، غسل واجب نیست، ولی گفته شد است میگیم آب پاشم تا تلطیف بشود. و
آب پاشم
نجس نیست، فرض اینه که نجس نجاستی در کار نیست. رش رو به خاطر اینکه از نظر روحی طرف لطافت طب براش به وجود، لطافتی به وجود بیاد، و در هر سر مثلا اگه خاکی از خاک بلند نشد و آلوده نکند لباس، اینا تا عبات خاکی نشد. مثلا ما به رش خیلی کار نداریم، ما رو به دنبال رش خیلی نبرید، غسل و سب در بحث ما کافی است. گفته شد که غسل بلکه سب کافی است، منتها سبی که شامل بشود جمیع اجزاء متنجس را. اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید در بحث انفصال غسل و اصل مطلبی را گفتید که این سب و این غسل کافی است، اما در صورتی که عرفاً تطهیر صدق کند و علم به بقا و وجود نجاست در شیء متنجس در کار نباشد. و اما اگر گفتیم که علم داریم، مثلا فرض کنیم یک دستمال، یک پارچه آلوده شده است به بول رضیع، آبی بگیرید روش سب کنید، بریزید، سب ریختن، رش پاشیدن، غسل شستن، در فارسی شستن و پاشیدن و ریختن. ما بگیریم آب رو بریزیم، در این رابطه فکر نکنیم که آب دیگه بیرون رفت از این شیء متنجس یا بیرون نرفت، این لازم نیست میگن. اما اگر به ذهنتون سپرده باشید یه نکته فوق العاده دقیق اینجا در کار بود، چه بود؟ گفتیم که تطهیر حقیقتش ازاله است، یعنی ازاله نجاست. اگر آب انفصال پیدا نکند ازاله صورت نمیگیرد، فقط بول به اضافه آب یه مقدار حجمش بیشتر شده و داخل لباس ساکنه، راکده، بیرون نرفته است. علم داریم به بقای بول در داخل صبح اگر انفصالی در کار نباشد. بنابراین انفصال قطعا در کار هست، اگر انفصال صورت نگیرد عرف قبول نمی کند و معنای ازاله محقق نمی شود. لذا در سب هم که گفت که میگیم غسل، غسل به معنای خاص چه بود؟ اصل به معنای خاص، اصل دلق فرق اینا لازم نیست. آبو بریزید روش در حدی که باید بیرون بیاد تا ما بدانیم ازاله صورت گرفته. احسنتم، چون که قواعد اطلاقات این نکته خیلی عالیه، در عین حال شما ساده فکر اشاره نمی کنید بسیار کارسازه. قواعد و ظواهر در برابر علم وجدانی کارساز نیست. اونجاهایی که ما میگیم بله این قاعده کارساز، جاییست که احتمال نفوذ رو بدیم. مثلا آب متنجس با آب معتصم اگر وصل شد چه میگن؟ میگن به مجرد وصل آب متنجس پاک میشود. اما یه قید وجود دارد، قیدش ضمنی آمده، به قول عوام زیرزبونی. چیه اون قید؟ احتمال نفوذ رو بدید. اگر یک قاب دیگ بزرگیست متنجسه، آب کسی رو آوردی به یک گوشش وست کردید، وجدانن بدون تحرک دیدید به اون گوشش فاصلش زیاد داره، هیچ اثری دیده نمی شود. در این صورت که علم وجدانی به وجود نجاسته، زمینه برای استفاده از قاعده وجود ندارد. آب جاری که وصل بشود احتمال نفوذ باید بدیم، در صورتی که احتمال نفوذ دادیم دیگه کافی است. این نکته بود که خیلی حساس. و چرا حساس؟ برای اینکه این نکته به طور برجسته در کلمات فقها طبق تتبع ناقص به ثبت نرسیده. در ضمن اشاراتی می شود که کار ما ضعفا همین برجسته سازی و برون آوردن نکات از ضمن کلمات فقهای کبار هستش انشاءالله، اون هم با لطف خدای متعال. این نکته که کامل شد سب با که فهمیدیم سه تا شرط دارد. شرط اول
این که تخصیه مطلب رو به پذیرش خور، حالا که تو مسئله وجدانی یه جوریست که پشتبانش بنای اوکلان هست، اما تو مسئله خور که اصلا فقط توی تشخیص همین ظهور رو این مطالعه بیشتر ازش استفاده میکنید، اینجا اون اصل مطلب استثناس در مسئله سبب بوده سر، چون وقتی استثناس استثناس رو عرب نمیدونی مذر و اینجا عرب خیلی چیزا رو نمیپذیره.
احسنت، خیلی کلی وارد شدید. حالا در شروع کنیم به جواب شما، سه چهار تا زاویه رو با شرح بدم. بسیار کلی وارد شدید آقای دکتر. به حضور شما خودشو اینجوری وارد شد، حالا برگردیم عرف و شرح بدیم، قلم رو به عرف و شرح بدیم و بعد اینجا رو تطبیق کنیم. خیلی کار داره، پس کوتاه کنیم سخن رو با شما. در معنای غصب، غصب معناش حقیقتا معنای عرفی است. از سوی شرع یک معنای واضحی بر غصب بیان نشده، یک عمل عرفی است، یک عمل عرفی است. و هر چیزی که از سوی شرع خصوصیتی براش بیان نشده باشد، قاعده این است که به همون معنای عرفیش حل میشد. معنای عرفی غسل چیه؟ ازاله نجاست از شیء متنجس. و این ازاله که حقیقت و ملاک و غرض از تطهیر است، غرض از تطهیر ازاله است دیگه، این چیز واضحیه دیگه. ما در وضعیات غرض احراز میکنیم، در تعبدیات نمیتوانیم غرض رو احراز کنیم، در وضعیات غرض رو احراز میکنیم. غرض در این مسئله وضعی که تأثیر و تأثیره قطعا ازاله است و ازاله وجدانن باید صورت بگیره. اگر یک بول داخل یک لباس بماند یه مقدار آب و روش اضافه بشه، ازاله ای صورت نگرفته. بل وجدان. بسیار خوب، سید طباطبایی برای این مسئله سه تا شرط ذکر میکنن. شرط اول این است که سبی که بولش حکم بول بالغ را ندارد باید دارای این سه تا شرط باشد. یک، متغذی نباشد. منظور از متغذی یعنی عادت به غذا خوردن نداشته باشد. حالا اگر احیانا بچه‌تون خیلی دوست دارید یه ذره غذا براش دادید، اون دیگه تغذی صدق نمی‌کنه. غذا عرفاً صدق بکنه که این بچه الان داره غذا میخوره، هرچند سنش کمتر از 2 سال باشه. در حین ارتضاء سن ارتضاءه، ولی چه شده؟ مادرش مثلا شیر نداشته، به غذا عادت کرده، 2 سالش نشده، به غذا عادت کرده، این متغذیست. اینجا دیگه بولش مورد تسامح قرار نمیگیرد، حکم خاص ندارد. حکم
شیر نمیخوره برای غذا یا با من؟
نه، اغلب غذا باشه. اونو خوشو گفتید شما، نکاتی که خوبی را برای ما تذکر میدید. اغلب غذا باشه. شهید میفرماید که در مسائلی که حداقل مساوی باشد، ولی قدر متعقنش اینه که اغلب غذا باشه. در این صورت که اغلب غذا باشه دیگه شکی در کار نیست، هرچند 2 سال کامل نشده باشه، چون ملاک و معیار همان غذاست. شرط دوم این است که البته علل احوته، ولی که بر اساس ادله ثابت می شود که این شرط هم شرط لازمی است، که عبارت است از ذکوریت. سبی باید از ذکور باشد نه از اناث، یعنی ذکر و انثی فرق می کند، پسر باشد نه دختر. اگر دختر باشد استثنائی در کار نیست، حکم خاصی ندارد، حکمش حکم همان بول بالغین هست. اینا دلیلش چیه؟ فقط حوصله کنید، شروع تو بگیم، ادله‌ش رو تعرض میکنید انشاءالله. شرط سوم چه بود؟ شرط سوم این است که
اول متغذی نباشد. شرط دوم
از ذکوریت. شرط دوم ذکوریت. شرط سوم اشاره شد چه بود؟ لبن از مرعی مسلمه باشد، از کافره نباشد. اگر از کافره بود بازم این منت و امتنانی در کار نیست، حکم بول می شود حکم بول بالغین. این 3 تا شرط در این متن آمده که شرط آخر رو می فرماید یشترط فی لحوق الحکم. لحوق حکم یعنی قسم مرعی واحده. ان یکون اللبن من المسلمت فلو کان من الکافرت لم یلحقه هذا الحکم گویا، و کذا لکان من الخنزیر. خب اون که مرد بعد از که این 3 تا شرط مطرح شد، الان شرط اول را بررسی کنید که چه بود. شرط اول عبارت بود از اینی که طفل باید متغذی نباشد، شرط عدمی بود، عدم تغذیه. این شرط را
صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه در کتاب جواهر جلد 6 صفحه 160 می فرماید که لا اجد فیه مخالفن، اصل مسئله لا اجد فیه مخالفن و نسب الى مذهب الاصحاب و سید و شیخ صریحا مطلب را مورد اجماع اعلام کرده اند، اصل مسئله را عفو بدون شرط. اما دلیل این حکم، حکم خاص درباره بولسوی، دلیل این حکم خاص نصوص معتبری است که در این باب آمده، باب 3 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 2 عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی، که نیاز به توضیح ندارد، آنچنان از اجلا و ثقاتن که شهره افق رجال صحیحه حلبی بر مبنای مشهور صحیحه حلبی بر مبنای سید حسن. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول سبی قال تصب علیه الماء فإن كان قد اكل فاغسله بالماء غسلا. خب در اینجا هر دو حکم بیان شد، حکم اول به تفصیل و حکم دوم به اجمال. حکم اول چه بود؟ که اگر بول سبی هست باید برای ازاله نجاست آب بریزید، ریختن آب کافی است. و اما اگر متغذی باشد، قد اکل یعنی اهل اکل باشد و غذا بخورد، فاغسله بالماء، اینجاست که دیگه باید غسل بشود. و غسل که به میان آمد طبیعتا غسل متنجس به بول مرتین هستش، مصداق یا صغرا می شود برای اون کبرایی که در واقع غسل متنجس به بول داریم. صاحب جواهر می فرماید که این حدیث در حقیقت تقیید می کند اطلاق حسنه حسین ابن ابی علا را که در باب یک ابواب نجاسات حدیث شماره 4 قبلا هم خوانده ایم که سؤال شد از صوبی که یصیبه البول، فرمود و سألته عن الثوب، از امام صادق سؤال کردم عن الثوب یصیبه البول قال اغسله مرتين. اون اطلاق به وسیله این حدیث شماره 2 تقیید می شود و روایت هیچ اشکالی در اعتبارش و دلالتش وجود ندارد. همینطور روایت شماره 3 و شماره 4 و برای تأیید روایت شماره 1 را هم بخوانیم. روایت شماره 1 هم حسنه حسین ابن ابی علاست، سند و مکرر خونده ایم، حسنه که میشود به جهت سند رو بخونم بگیم محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد شیخ کلینی و مشایخ شیخ کلینی است قومیین، اینا رو که میشناسیم. علی ابن حکم عن علی ابن حکم که ایشان هم توثیق خاص داره. عن الحسین ابن ابی علا کی اینو گفتیم؟
حسین اجلا اکلخ و خوش او فقه و همه فقه مشکل نه او جر اخوات او جر و خوش و قوم برای مانه او سبوبون هست در بحث
داریم. بله ممنون. ما چه شد؟ صحیح بود یا خواست؟
صحیح بود. صحیح بود. آقای اولیه
فقط مرد
فره. ما راه برای توسیقش گفته بودی یادتونه؟ ماشاءالله یادتونه. در عبارتهای توسیقات رجالی نسبت به حسین ابن ابی علا صریحا توسیق نیامده، اما تعبیری که آمده است مضافاً بر مدایح دیگری که دارد، اوجه و هم از بین اخوان، هم اوجه و هم آمده درباره ایشان و هم توثیقات عامه دیگر دارد، کثرت روایات اهل ولایت. بنابراین به اضافه اون مدایح این تعبیر گفتیم چه می شود؟ دیگه توثیق از توثیق چیزی کم ندارد، لذا می شود این روایت رو حسنه گفت. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السبي يبول على الثوب قال تصب عليه الماء قليلا ثم تعصره. این کار مشکل کرد، تصب آسان کرد. اگر ذهن شریفتون با ما عنایت کنید، اون چیزی که میگفتن اینجا آمد، تصب علیه الماء خلیلا، این معنی شد که دیگه سو تغسیل مرتین دیگه نیست، خلیلا سرق میکند به مره واحده، مرتین با قلیل نمیسازد. این معنی شد کس صریحه بین که مره واحده کافیست. اما سوم تأثیر او، صاحب نظران میگه که سوم تأثیر او وجوب اصل اینجا نیست، ولی عادتا این اصل هست در غسل، معمولا اصل در غسل هست، این بر سبیل عادت آمده باشد. ما در یک بیانی که احتمال اقلائی براش بدیم قطعا میتوانیم که رو اون احتمال اقلائی اعتماد کنیم. ما نسبت به این اصل احتمال اقلائی میدیم که منظور از اصل شیوه تغسیل و تطهیر عرفی باشد، برای ما کافیست. بنابراین اصل واجب نیست. ثم تأثیره اشاره دارم به همون شیوه عرفی، اون مطلبی که حقیق گفتم که چه؟ که ازاله در کار است و ازاله به طور متعارف اصل می طلبد تا خصاله انفصال پیدا بکند و معنای ازاله محقق بشود. این نصوص برای ما در اینجا کمک کرد و کار ما را کامل ساخت. اما درباره
این سومه
شرط، بله اینو بگم که عنوان یادم نره بر، اما درباره شروط، شرط اول ما چه بود؟ تغذیه بود. این شرط اول ما در خود نص آمده بود، شرطی نیست که ما از طریق اقلا یا عرف آورده باشیم. تغذیه و اکل در خود نص آمده، اما معنای تغذیه معناش یعنی چه؟ یعنی طفل متغذی. این معنا، این عنوان از عناوین عرفی است دیگه، شهر برای ما تعیین نکرده است که در 24 ساعت یک نوبت غذا بخورد، در 24 ساعت دو نوبت، مقدار چه باشد، این شهر برای ما تعیین نکرده است. و در مثل چنین عناوین تعیین شهر هم زمینه دائی ندارد. بنابراین متغذی طفلی است که عرفاً بهش میگی متغذی است، و عرفاً که میگیم قبل متعرفنش که احسنتم سیدنا العزیز آقای حسینی، که غالباً یعنی بیشتر از شیر غذا بخورد، عنوان معلوم شد.
سومنه که فرمودی چیزی براتر از اون چیزی که فرموش کردی. شما خواهم کردی فهم یه باید که آبی بریزن و جاری بشن. اما این سومنه که در به ترتیب داره یا آب بریزه و اصلا که دوباره شسته بشه یا حداقل مثلا ازاله حتما صورت بگیره.
بر ذهن شریف شما را سمه مشغول کرده است. سمه یک ترتیبی است بین دو تا عمل، اول شستشو آنگاه فشار و چلاندن. این ترجمه است. اما این رو فقها، فهم فقها چیه؟ فهم فقها اینه که این یک شیوه عرفی است در تقصیل و ترتیب. عرفان این کار رو کنن. شما هر کسی را در هر کجای دنیا چیزی را که شستشو میکنن، البته الان خب ماشینی شده است، دستی شستشو بکنن، آب بریزن بعد میچلونن، یعنی میفشارن تا اینکه آب عصر بشه، عصر یعنی فشار بدن تا اینکه آب بیرون بیاد. این طبیعی است. سمه یک ترتیب طبیعی است، اشاره به یک روش عرفی دارد، چیزی تازهی در کار نیست.
اما نباشه باز اشکال نداره.
فقها ها میگن اگر نباشه اشکال نداره. نه خیر، اشکال ندارد. بنده حقیر یک شرحی دادم، اون رو به ذهنتون اگر سپردید کامل شد. هم دقیق تر می شود بحث و هم مطابق احتیاط و هم مطابق علم. اون کار درستیه. راه رو رفتیم دیگه، دوباره تکرار نکنیم که گفتیم راهیست که ثبت نشده اما در ضمن کلام از فقها استفاده می شود. بنده حقیق از خود چیزی تازه که نداشته باشم. بسم الله طیب الله بسم احسنت. ما مطمئنیم شما هم فهم دارید، هم بیان دارید، هم جرأت دارید، بچه دارید. اینه که بچهش تخلا میکنه تجربه کرده و بچه شد دیده که خب او که تخلا میکنه معتاد شده. به حضور شما کلمه معتاد به کار نبردیم. در اینجا دارد معتاد. ما گفتیم آقای میری خودتان در عبارت دیدید که تغذیه نادر متغذی درست نمی کنه. معناش چیه؟ معناش اینه که تغذیه اغلب باشه. تمام. به حضور شما و اون از اشتهای بچه، از میل باطنی بچه کسی خبر ندارد جز خدا و او معیار نمی شود. شما را خدا ثواب بدهد که حرف ما را قبول کنید. بله. و بعد از این که اگر یه بچه دارید که مشکل نیست، اگر چند تاست دیگه، بله، باید خیلی دقت کنید تا اینکه تطهیر و ایناش درست بشه. اغلب یک قدر متیقن عرفیست. شاید نبودید دست یا گفتیم شهید میگد مساوی باشد در عرف تغذی صدق نکنه. دلیل این مطلب از کجا آوردیم؟ از خود نص. در نص آمده است اکله. بعد از که اکله آمده است، فقها هم اینو فهمیدن که طفل متغذی نباشد. عنوان متغذی و عدم متغذی است. عدم متغذی به عنوان یک شرط عدمی از شروط حکم خاص مترجز به قول سریز. دلیلش هم واضح بود، نیاز به توضیح بیشتر از این ندارد. اما شرط دوم چه بود؟ شرط دوم ذکوریت بود. شرح دوم که ذکوریت هست بحثش یه مقدار طولانی است، فقط عنوان بکنم که ذهنتون را آماده کنید، شرح کاملش بماند برای فردا انشاءالله. آماده شدن اینه، اولا ببینیم در متن آمده است احوت، اینجا جزئی اون جاهایی است که تحلیل عقلی یا برداشت عقلی را مقدم بر شرع نکنید. شرع بر تحلیل عقلی و فهم اخری و عقلی حاکم حکومت میکنه، اما یه استثناء داشت یادتونه، جایی که علم وجدانی نباشد. علم وجدانی اگر بود شرع اونجا اصلا دخالت نمی کنه، یا از اول گفته است که علم حجتش ذاتی و خطی است. اینجا جز اجاهایی است که عقل و تحلیل میگد که فرق بین بول سبی و سبیه وجود ندارد، از لحاظ علمی هم شاید فرق وجود نداشته باشد، دیگر از متخصصش بعدا سوال کنیم. و اما البته اگر تخصص زمان سابقشان رو بیان بکنه، الان که
روایت هست که
بله اونا رو بس میکنه، همه بس میکنه، اما از لحاظ نصوص فرق داره. شیر پسر و دختر فرق داره، لبن هر دو فرق دارد، بول هر دو فرق دارد، حکم هر دو فرق دارد. این یادمان نرد، جز اجاهایی است که شرع نظرش با نظر تحلیلی و درک عقلی مخالفه. چه می شود؟ شرح مثلا انشاءالله فردا. صلوات خدا.